سلام سلام، حالتون چطوره؟ خوبین؟ این پست در مورد اینه که چطور به هر چیزی که میخوایم برسیم، و یه پست انگیزشی نیست، یک مطلبیه که واقعا به درد میخوره و تقریبا تو هر چیزی که میخوایم بهش برسیم این موارد صدق میکنن. این چیزایی که میگم گفتای من نیستن، این یکی از نوشتای جان مارو هست که حالا جلوتر میگم کیه. این موارد رو خیلی از مربیای موفقیت هیچ وقت به این وضوح و این مدلی فرمولتور نگفته بودن. خب بیاین شروع کنیم. چطور به هر چیزی که میخوایم برسیم؟ شده تا حالا به چیزی فکر کنین، یه رویایی داشته باشین که خیلی خیلی بزرگتر از چیزی باشه که بتونیم بهش برسین؟ مثل سفر کردن به جای عجیب و غریب، یا میلیاردر شدن، یا نویسنده کتاب خیلی خیلی پرفروش شدن، یا رویایی که خیلی بزرگن دیگه، خیلی دورن. رویای کوچیک چی؟ چیزایی که هر روز اتفاق میفتن، مثل عاشق شدن یا یک کسب و کار پرسود را انداختن. اینا چیزای دست نیافتنی نیستن، مردم دارن هر روز انجامشون میدن، اما با این حال بازم سختن دیگه. پول، وقت، مسئولیت هایی که رو دوشتونه، تعهد هایی که دارین، بی نهایت مانع وجود داره که سر راهتونه، که نمیذاره به رویاتون برسین. این فکر که از عهده همه اینا بر بیاین، این که بالاخره بتونین زندگی داشته باشین که همیشه آرزوشو داشتیم و رویاتون بود، یه جورایی غیر ممکن به نظر میرسه، مخصوصا تو روزای سخت. جان مارو میگه نمیتونم بگم غلبه بر همه اون موارد راحت خواهد بود، اما یقینم ممکنه. از خیلی جهات من یه مثال واقعی و زنده برای این موضوع هستم. حالا بیایم ببینیم جان مارو کیه. جان مارو میگه من یه نوع دیستروفی ماهیچه‌ای دارم که بهش میگن SMA، که آروم آروم ضعیفتر و ضعیفترتون میکنه تا زمانی که مطلقاً نتونین حرکت کنین. اوایل 20 سالگیم توانایی حرکت کردن رو کامل از دست دادم و هیچ جای بدنم بجز صورتم رو نمیتونستم تکون بدم و برای زنده موندن کاملاً وابسته به سازمان‌های حمایتی بودم. حتی ساده ترین رویاها مثل داشتن شغل، تعطیلات رفتن یا اجاره کردن یه آپارتمان برام به اندازه راه رفتن روی ماه یا چرخ زدن وسط ستاره ها غیر ممکن بود. و با این حال سالها بعد به تک تک اون چیزا رسیدم. نه فقط کار پیدا کردم، بلکه از یه نرم افزار تشخیص سخن و یه موز که با لب کار میکنه استفاده کردم تا یک مجله آنلاین رو شروع کنم که الان میلیون ها دلار ارزش داره. نه تنها تعطیلات رفتم، بلکه پرستارامو قانع کردم که کمکم کنن که یه سفر دور ایالات متحده و مکزیک برم. نه فقط آپارتمانمو اجاره کردم، بلکه استطاعت اینو داشتم که یه زندگی لاکچری لب اقیانوس داشته باشم. آیا هیچ کدوم از اینا راحت بودن، آسون بودن، سریع بودن؟ ابداً. ساختن زندگی رویاهام هولناکترین و سختترین کاری بود که تو عمرم انجام داده بودم، اما این کارو کردم، نه با شانس و نبوغ و پارتی و اینجور چیزا، بلکه با یاد گرفتن این که از مغزم طوری استفاده کنم که افراد خیلی کمی اینطور استفاده میکنن. تو این پست روشی که دقیقا خودش استفاده کرده که همه این اتفاقا برش افتادن رو با هم یاد میگیریم. هیچ چیزی برای فروش وجود نداره، نه پکیجی هست، نه دوره‌ای هست و هیچ چیز ماورایی هم در کار نیست و همه توصیه هم قابل اجرا هستن، فقط یه کوچولو مشکلن. بیان شروع کنیم. قدم اول، بازسازی واقعیت. بهتون گفتم که راحت نخواهد بود، اما گوش کن. جان مارو میگه خیلی از آدمایی که رو ویلچر هستن باور دارن که براشون غیر ممکنه که کار پیدا کنن، مسافرت برن یا مراقب خودشون باشن. اینطور نیست که اینا رو نخوان. اونا جون میدن برای انجام دادن اینا، اما کسایی که میشناسن هیچ وقت این کارا رو انجام ندادن. هر کسی که اطرافشونه قبول میکنه که اینا نمیتونن این کارا رو انجام بدن و بنابراین هر باری که امیدی تو دلشون روشن میشه، اونا کاملا بیرحمانه اونو در هم میکوبن، چون تو دنیای اونا این موضوع واقعی نیست. راه حل، چیزی رو واقعیت بپندارین که این چیزا توی اون عالم واقعی باشن. در طول چندین سال رهبری کسب و کارم هر چیزی رو که بهم میگفت قدرتش رو ندارم و ناتوان هستم رو بیرحمانه حذف کردم و اونا رو با واقعیت‌های کاملا محکمی که ثابت می‌کردن من ناتوان نیستم عوضشون کردم. یعنی یه جورایی میگه عمدن خودش رو شستشوی مغزی کرده که باور کنه که میتونه کارهای غیر ممکن رو انجام بده. برای مثال جامارو میگه هر روز 4 تا 8 ساعت به پادکست‌ها و کتاب‌های صوتی گوش میداد که داستان افرادی رو نقل می‌کردن که تونسته بودن به چیزای خارق‌العاده‌ای برسن. هدف چی بود؟ بیرون انداختن منفی‌گرایی. هر زمان که دور و برم آدمای منفی بودن، هدفون رو می‌ذاشتم رو گوشم و گوش می‌کردم. هر روز ساعت‌ها به داستان‌ها و سخنرانی‌های گوش می‌کردم که بهم می‌گفتن من می‌تونم هر کاری رو انجام بدم و در طول زمان باورشون کردم. با آدمای معلول و فقیر معاشرت نکردم. نه به خاطر اینکه فکر کنم من ازشون بهترم، بلکه به خاطر اینکه اونا معلولیتم رو بهم نشون میدادن، نه چیزی که میخواستم بشم رو. برای جایگزین کردن اونا یه باشگاه املاک پیدا کردم که فقط با 100 دلار در سال میتونستم عضوش بشم و من با پررویی از سرمایه‌گذارای ارشد باشگاه درخواست کردم که منو برای نهار بیرون ببرن و به سوالام جواب بدن. انتظار داشتم که با لگد بزنن از ویلچرم و منو پرت کنن بیرون، اما اونا قبول کردن و من ناگهان 2-3 ساعت با اون میلیونرها نشسته بودم. آخر سال فکر میکردم که منم یکی از اونام، نه برای این که پول دار بودم، بلکه به خاطر اینکه بیشتر از هر کسی دیگه‌ای با اونا وقت گذرونده بودم. زمانی که برای تماشای تلویزیون میذاشتم رو با مطالعه کردن عوض کردم. تلویزیون پر از داستانای قتل و خیانت و درد و اینجور چیزاست. درسته که داستانن، اما روی مغز اثر میذارن. به محض اینکه اینو فهمیدم، به جای تلویزیون دیدن رفتم کتابخونه. بعد از حدود 1 سال هر کتابی که دوستش داشتم رو تموم کرده بودم. بعد رو آوردم به کتابای بارنز اند نوبل، اما پولشو نداشتم. بنابراین توی راه میموندم و کتابا رو میخوندم و پرستارام صفحه رو برام عوض میکردن. بعد از چند سال صدها کتاب در زمینه بهبود فردی، سرمایه گذاری، فلسفه، روانشناسی و تغذیه خونده بودم. مغزم تبدیل شده بود به یه دایره المعارف ایده‌های واقعی و کاربردی برای بهتر کردن زندگیم. نتیجه روز به روز، ماه به ماه، سال به سال درک من از واقعیت شروع کرد به عوض کردن و من دنیا رو به یک شکل کاملا متفاوتی دیدم. نه به خاطر تفکر مثبت، بلکه به خاطر اینکه همه چیزای واقعیتم رو با چیزایی عوض کردم که هیچی ازم کم نمی کردن. بذارین یه حقیقت بگم. نمیتونی با فکر کردن راه خروج از زندگی بیارزشت رو پیدا کنی. تنها راه خروج اینه که یک دنیایی بسازی که توش اتفاقای خارق‌العاده محال نیستن. انتظارشون میره. حتی طبیعین. بعد باید تو اون دنیا زندگی کنی. بیشتر از دنیایی که الان توش هستی توی اون دنیا زندگی کنی. در طول زمان این شما رو عوض خواهد کرد. افکارتون، باوراتون و اعمالتون میشن بازتاب به دنیایی که ساختین، نه دنیایی که همین الان توش هستین. و ذره ذره شما تبدیل میشین به یک فرد متفاوت، یه ورژن بهتر از خودتون، کسی که میتونه به چیزایی برسه که ورژن قبلیش نمیتونست. و اون وقته که آماده میشین که بهاش رو کشف کنین. قدم دوم، بهاشو بده. یه لحظه تصور کنین توی فروشگاه جادویی هستین. هر طرفی که نگاه میکنین چیزایی رو میبینین که عمیقاً آرزوشو دارین. رویاهاتون رو میبینین. چیزایی که میخواین داشته باشین، دارایی‌های مادی، آدما، همشون فروشیان. خب؟ ولی هیچ کدوم از چیزایی که تو اون فروشگاه هستن برچسب قیمت پولی ندارن. به جای پول لیست قربانی هایی رو نوشتن که برای خرید اونا لازمه. بذارین یه مثال بزنم. اگه میخواین یه کارآفرین بشین، میتونین به بهای 10-20 سال تلو تلو خوردن رو مرز ورشکستگی، 4-6 ساعت خواب شبانه، شنیدن این صدای همه که بهتون میگن احمق، در سکوت با ترس‌ها و اضطراب‌ها دست و پنجه نرم کردن، دفن شدن زیر دانشی که هرگز نمیشه به روی کارمندا و سرمایه‌گذاراتون آشکار بشن چون مشخص میشه که چقدر وحشت کردین، و خیلی چیزای دیگه. وقتی که چنین بهایی رو میبینن، آدما معمولا میگن اوه، این که خیلی وحشتناکه، بهاش خیلی زیاده. بعد میان این ور و میگن یه چیز منطقی تر انتخاب کنیم دیگه، یه داشتن یه خانواده که عاشق شما باشن. خب بهای این چیه؟ میتونین این رو به بهای 30 تا 50 سالی که نیازهای اونا رو از نیازهای خودتون مهمتر بدونین، نگران امنیتشون باشین، شغلهایی انتخاب کنین که پول خوبی بدن و مهم نیست که دوستشون دارین یا نه، هر روز یه ساعت تو ترافیک معطل بشین تا برسین سر کار چون خونتون تو حومه شهره، تمام اعضای جنس مخالف که براتون جذاب هستن رو نادیده بگیرین و با این راز، با این سوال آروم که اگه انتخاب میکردین که مجرد بمونیم و دنبال آرزوهاتون برین زندگیتون چطوری میشد بمیرین، میتونیم با این بها این خواسته رو بخرین. شاید بگین این فروشگاه واقعا اعصاب خرد کنه و واقعا همینطوره، اما واقعیت وحشتناک اینه که این موضوع کاملا واقعیه. خیلی با این توهم زندگی میکنن که اونا میتونن هر چی که میخوان رو بدون دادن هیچ قربانی به دست بیارن، بدون دادن هیچ بهایی، یه شغل بهتر، یه زمان آزاد برای مسافرت، یه بدن سالم. هممون اینا رو میخوایم، اما فقط در صورتی که بدون درد، راحت و بی زحمت باشن. پس مشکل چیه؟ زندگی اینجوری کار نمیکنه. هر چیزی که میخواین یه بهایی داره و توانایی شما برای به دست آوردنشون به دو چیز بستگی داره: 1. اینکه بدونین بهای اون چیه. 2. اینکه انقدری اشتیاق داشته باشین که بهاش رو بدین. جاماروی مثال برای واضح تر شدن این موضوع میگه. میگه وقتی تصمیم گرفتم که یه کارآفرین بشم، زندگی نامه های مایکل دل، ریچارد برانسون و چند تای دیگر رو خریدم. در حالی که داشتم داستانشون رو میخوندم، به این توجه میکردم که اونا باید چه چیزی رو برای رسیدن به جایی که الان هستن قربانی میکردن. یعنی بهای اون چیزی که برای رسیدن به جایی که رسیدن میدادن چی بود؟ اینا رو بررسی میکرد. کاری با موفقیتشون نداشتم. کاری با تکنیک‌ها و استراتژی‌هایی که استفاده میکردن هم نداشتم. فقط به بهایی که پرداختن توجه میکردم. بعد از خوندن کتاب، یه لیست بلند بالا از بهایی که دادن رو نوشتم و بعد از خودم پرسیدم: حاضری این بها رو بدی تا یه کارآفرین موفق بشی؟ اولش مطمئن نبودم، بهاش به طرز اسفباری زیاد به نظر میرسید و بذار رک باشم، بعضی وقتا هزینه رو میدی اما چیزی که میخوای رو به دست نمیاری. وحشت کردن و افسردگی حاصل از این موضوع به قدری زیاد بود که میتونستم باعث شند دیگه کلن بیخیالش بشم، ولی در نهایت تصمیم گرفتم که برم دنبالش. با خودم متعهد شدم که 10-20 سال سواری قطار وحشت بشم و روزی 12 ساعت کار کردم، 7 هفته در روز، و خودم رو فدای شرکتم، قلبم، ذهنم و روحم کردم. شما چی؟ شما تو زندگیتون چی میخواین؟ چه چیزایی رو باید قربانی کنین؟ آیا شما واقعا حاضرین بهاش رو بدین؟ اینا سوالایی هستن که باید جواب بدین. به محض اینکه جواب دادین، آماده قدم آخر و سخت ترین قدم هستین. قدم سوم، یه تفنگ بذار رو سرت. Stop for a second. Hey, what are we doing? Turn around. What are we doing? Homework assignment. What kind of homework assignment? Human sacrifice. Hey, is that a gun? Please. Please tell me that's not a gun. It's a gun. What are you doing? Meet me in the back. No, hey, don't fuck around. Meet me in the back. On a long enough timeline, the survival rate for everyone drops to zero. Stop, what are you doing? Come on. Hands on your back. God. Give me your wallet. Ray McKay Essel, 1320 Southeast Banning, Apartment A. Small cramped basement apartment, Raymond.
How did you know?
Because they give shitty basement apartments letters instead of numbers. Raymond! You're going to die. Is that your mom and dad? Mom and dad are going to have to call up kindly Dr. So-and-so. Pick up your dental records, want to know why. Because there's going to be nothing left to face.
Oh, come on.
An expired community college student ID. What'd you study, Raymond?
Stuff.
Were the midterms hard? I asked you what you studied.
Biology, mostly.
Why?
I don't know.
What did you want to be, Raymond K. Hessel?
the question. Raymond, was what did you want to be?
Answer him, Raymond. Jesus.
Veterinarian.
Animals.
Yeah, animals. So...
stuff. Yeah, I got that. That means you have to get more schooling.
Too much school.
Would you rather be dead?
No.
You'd rather die here, on your knees, in the back of a convenience store? Keeping your license. Gonna check in on you. I know where you live. If you're not on your way to becoming a veterinarian in 6 weeks, you will be dead. Now run on home.
Run, Forrest, run!
I feel ill.
Imagine how he feels.
Come on, this isn't funny! That wasn't funny. What the fuck was the point of that?
Tomorrow will be the most beautiful day of Raymond Chaos's life. His breakfast will taste better than any meal you and I have ever tasted.
You had to give it to him.
Come on.
He had a plan. And it started to make sense in a Tyler sort of way. No fear. No distractions. The ability to let that which does not matter truly slide.
و این واقعیت، این فقط یه صحنه از یه فیلم نیست. در واقع این آخرین راز موفقیته. جان مارو میگه سالها پیش من به زور با مدیکیت زندگیمو میگذروندم. اقتصاد کلن ریده بود و دو تا اتفاق وحشتناک همزمان برام افتادن. یک، مدیکیت یه نامه برامون فرستاد که گفته بود که بیمه سلامت منو لغو خواهند کرد. نه تنها بیمه من لغو میشد، بلکه پرستارهایی که هر روز برای مراقبت از من میومدن هم میرفتن. دو، شرکتی که مادرم براشون کار میکرد تورمش رفت بالا و مادرم اخراج شد. نه مزایای پایان خدمتی، نه توجهی، فقط ما داشتیم از بین میرفتیم. یهو شرایط ما شد اینطور که یه مادر بیکار از پسرش که دچار معلولیت‌های متعددی هست و اگه تحت درمان نباشه خواهد مرد مراقبت میکنه و هیچ پولی برای بیمه و دوا و دکتر نداره. لعنت به این وضعیت. من به مدیکیت زنگ زدم و شرایط پیچیده‌ام رو شرح دادم. کارمنده یه لحظه مکس کرد، کمی فکر کرد، بعد گفت اگه اینقدر که میگی بد باشه، بهترین چیز برای تو اینه که بیای به بخش خانه سالمندان تا مامانت یه کاری پیدا کنه. ما میتونیم پول خونه سالمندان رو بدیم اگه بخوای. من فقط به تلفن خیره شده بودم و بعد قطع کردم. یه چند هفته بعد همه چیمون رو برداشتیم، ریختیم تو مینیونی که داشتیم و 2000 کیلومتر رفتیم دورتر به سمت مکزیکو که اونجا خدمات درمانی ارزون‌تر بود. نه به خاطر اینکه دلمون می‌خواست، نه به خاطر اینکه یه نقشه فوق‌العاده بود، بلکه به خاطر اینکه این تنها راه زنده موندنمون بود. سالها بعد مردم فکر می‌کردن این خارق‌العاده است. اونا می‌پرسیدن چطور شجاعتش رو پیدا کردی که اون کارو بکنی. هر بار شنیدن این سوال باعث می‌شد به حالت عصبی بخندم. تنها راه جایگزین این بود که برم به یه خونه سالمندان وحشتناک. میدونیم برای کسایی که میرن به خونه سالمندان دولتی چه اتفاق میفته؟ اونا میمیرن زود، بعضی وقتا به خاطر اینکه مریض میشن. اما دلیل اصلیش اینه که اونجور خونه سالمندان بدترین جا برای زندگیه و اونا میمیرن که مجبور نباشن بیشتر اونجا بمونن. برای من شرایط به معنای واقعی کلمه مسئله مرگ و زندگی بود. من یه تفنگ رو سرم داشتم و تنها کاری که میتونستم برای زنده بودنم بکنم رو انجام دادم. درس اخلاقی این داستان؟ خیلی فکر میکنن که این داستان شجاعت و پشتکاره، یه داستان حس خوب پسر جوان و مامانش که موفق میشن و منم فکر میکنم که همینطوره. اما علاوه بر این، نمایش قدرت عجیب و تقریبا بی انتهای داشتن یه تفنگ رو سرتونه. اگه بدونین چه کار باید بکنین و دارین جون میکنین که خودتون رو وادار به انجام دادنش بکنین، شاید با خودتون فکر کنین این به خاطر اینه که من حال به هم زنم، من انضباط و اراده ندارم و اینا. این اشتباهه. این به خاطر اینه که شما یه تفنگ رو سرتون ندارین که مجبورتون کنه کارتون رو انجام بدین، چه دوستش داشته باشین و چه نه. راه حل به نظر عجیب میاد، اما یه تفنگ بذارین رو سرتون عمدن. حالا بذار واضح تر بگم، در مورد یه اسلحه واقعی حرف نمیزنم. تحت هیچ شرایطی نباید اگه تو رسیدن به اهدافتون شکست خوردین کسی بهتون شلیک کنه. نه به خاطر اینکه این روش جواب نمیده، بلکه به خاطر اینکه گزینه‌های نسبتاً بهتری وجود دارن. بذارین چند تا مثال بزنم. اگه دارین تلاش میکنین که وزن کم کنین، چند تا عکس لخت از خودتون بگیریم و بدیم به کسی که بهش اعتماد داریم و ازش بخواین که اگه تو 3 ماه 9 کیلو کم نکردین، این عکسو بفرسته رو اینستاگرام. اگه دارین تلاش میکنین که شجاعت شروع کردن کار خودتون رو پیدا کنین، یه نامه استعفا از شغل فعلیتون بنویسین و بدین به یه دوست مورد اعتماد که 6 ماه بعد این نامه رو ارسال کنه. اگه دارین تلاش میکنین که سیگار رو ترک کنین، یه چک 20 میلیونی به حساب یه خیریه بنویسین و چک رو بدین به یه دوست مورد اعتماد و با خودتون متحد بشین که اگه تا 60 روز سیگار رو ترک نکردین، پولو از دست میدین. شاید بگین اما من نمیتونم این کار رو بکنم، این کار دیوونگیه، شاید نتونم، شاید یه اتفاقی بیفته و اینا. جامارو برای این موضوع جواب میده، اگه برات خیلی عجیبه پس به اندازه کافی نمیخوایش. اینو در مورد خودت بپذیر و برگرد به قدم دوم، یه گزینه دیگه انتخاب کن که واقعا بهش اهمیت میدی، چون که این قطعیه، تنها راه موفقیت اینه که درد انجام دادن کاری از درد انجام ندادنش کمتر باشه. درد انجام دادن یک کار از درد انجام ندادنش کمتر باشه. بنابراین باید درد هیچ کاری نکردن رو بیشتر کنی. اگه تلاش کردی و شکست خوردی و تلاش کردی و شکست خوردی و با این حال هنوز باور داری که انضباط شخصی کافی برای رسیدن به هدفت رو داری و به هیچ شرط و شروطی احتیاج نداری، داری به خودت دروغ میگی. باید اینو بپذیری که انضباط شخصی نداری و یه محیطی بسازی که در هر صورت شما رو به سمت موفقیت هل بده. ترسناکه، خیلی ریسک داره، دردناکه، میتونه فاجعه بار باشه، آره، به خاطر همینه که قدرتمنده. و این ما رو به سمت آخرین درس هدایت میکنه. کوچیک بودنت رو در آغوش بکش. چه چیزی رو همه این قدم ها توی این فرایند مشترکن دارن؟ هیچ کدوم از اینا نیازی به این ندارن که تو رشد کنی، اونا تو رو رشد میدن، شکی در این نیست. اما همه اونا این اجازه رو میدن که بدون این که چیزی رو در خودت عوض کنی، قدم ترسناک اول رو برداری. و نکته همینه، اگه اهداف بزرگی داری، شاید فکر کنی قبل از این که بخوای تلاش کنی باید رشد کنی، نیاز به نظم بیشتری داری، انرژی بیشتری داری، دانش بیشتری داری، تجربه بیشتری داری، بیشتر 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 بیشتر. اما این اشتباهه. به جای اینکه از خودت انتظار داشته باشی که چیزی بیشتر از اینی که هستی باشی، به جای اینکه با این حس کوچیکی و حقارت بجنگی، اونو در آغوش بگیر، بپذیر که تو کوچیکی. بعد دنیایی رو تجسم کن که توش این موضوع هیچ اهمیتی نداره، دنیایی که آدمای معمولی چیزای غیر معمولی رو به وجود میارن، دنیایی که تو میتونی با دادن بهاش هر چیزی که بخوای رو داشته باشی، دنیایی که بتونی هر چیزی که تصورش رو میکنی رو بدون داشتن نظم فرابشری داشته باشیش. این افسانه نیست، این دنیایی که توش زندگی میکنی. فقط باید چشاتو باز کنی. پس چشاتو باز کن دوست من، دنیا رو طوری ببین که واقعا هست و بعد درک کن که همه چیز به معنای واقعی کلمه، همه چیزی که برای موفقیت لازم داری و داری همین الان. خب اینا چیزایی بودن که جان مارو گفته بود و به نظر من چیزایی هن که واقعا کاربردی هن، چیزایی که روش واقعی موفقیت همینه. ببینیم ما اگه تو چیزایی که تا همین امروز هم به دست آوردیم یه خورده نگاه عمیق‌تری بندازیم، آگاهانه یا ناآگاهانه این قدم ها رو طی کردیم، ما بهاش رو دادیم، پذیرفتیم که ما میتونیم بهش برسیم و بعد مجبور شدیم که اون کار رو بکنیم. مثلا امتحانایی که تا الان پاس کردین رو در نظر بگیرین و خیلی چیزای دیگه. و الان برای اون رویایی که دارین، اولین کاری که باید بکنین اینه که تصور کنین، دنیایی رو ببینین. حالا منظورم تجسم خلاق کردن نیست، از تصور کردن. بپذیرین که میتونین توی همین دنیا به اون خواستتون برسین. و این پذیرشه که این قدرت رو به ما میده که بریم سراغ مراحل بعدی. خب دمتون گرم که تا اینجا همراه بودین. مرسی. اگه تا حالا این کانال رو سابسکرایب نکردین لطفاً سابسکرایبش بکنین و با لایکاتون حمایت هم بکنین و اگه چیز مبهمی بود یا هرچی که نیاز به توضیح بیشتر بود این پایین تو کامنت ها برام بنویسین که در موردش بیشتر صحبت کنیم. اگه دوست داشتین از این مدل ویدیوها بیشتر بسازم حتما این پایین برام بنویسین. دمتون گرم. مرسی. روز و شب فوق‌العاده‌ای داشته باشین و تو یکی از این روزا و شبا به رویاهاتون برسین.